هم قدرت فرماندهی، هم حکمت، هم حکمت، هم حکومت. خدا به یحیی این رو داد. ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست. میگه که اگه خدا بخواد یک کسی رو ارشاد بکنه، لازم نیستش که حالا سالها طول بکشه. کما اینکه به یحیی توی کودکی داد، به حضرت عیسی در بدو تولد داد، به این پادشاهزاده هم در اونمون نوجوانی داد. ارشاد حق را مرور سالها نیست، سالها حاجت نیست. در قدرت کن فیکون هیچ کس سخن قابلیت نمیگوید. یعنی اراده خدا همونه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عالم امر خدا اینجوریه که وقتی یه چیز رو اراده بکنه، خدا اراده میکنه و اون میشه. یعنی دیگه فاصله ای بین اینا نیست. میگه در قدرت کن فیکون هیچ کس سخن قابلیت نمیگوید. یعنی اینجوری نیستش که حالا بگیم که باید چند سال صبر بکنیم تا خدا این عنایت رو بکنه. خدا ممکنه خیلی سریع این عنایت رو به کسی بکنه. حالا اون دو سطر به اصطلاح مثالی هم که زده، میگه پادشاهی این خاک توده که ما در زبان تاجیکی هم ازش اصطلاح سنگ توده هم داریم. خاک توده یعنی یه پشته خاک، یعنی این دنیا. کودک طبعان، خاک توده کودک طبعان، یعنی دنیا رو میگه این مشت خاک آدم های کودک طبع. کودک طبعا با خاک توده بازی میکنن، قلعه گیری میکنن. قلعه گیری یه بازیه، یه جایی رو اسمش میذارن قلعه. لابد تو بیابون که بوده، یه جایی که بلندتر بوده اونجا رو میگفتن قلعه. یه بچه میره اونجا میگیره، بعد بقیه به او هجوم میارن که اون از اون بالا بکشن پایین قلعه رو بگیرن. این بازی در همین تهران ما هم بود، اسمش بود قلعه گیری. همین یه همچی شکلی داشت. میگه آن کودک که چیره آید، اونی که برنده بشه، بر سر خاک توده براید و لاف زند که قلعه مراست. معناش روشنه. کودکان دیگر بر وی رشک برن که بچه های دیگه حسودیشون میشه، حسرت میخورن که اون برنده شده. بعد میگه که این دنیا همینه، یکی به یه قدرت رسیده، بچه های دیگه به اون حسرت میبرن. این دنیا دنیای کودک طبعاست که عبارتی میاره، از تراب و ربیع و سبیان، حالا حدیث یا نه نمیدونم، که همطور که آدما دلشون به بهار خوش میشه، بچه ها دلشون به گلبازی خوشه. اینم هست. بعد اینو آورده وسط این عنوان، و خلاصه این عنوان خودش یه درسی بود، یه بحثی بود. اما میریم سراغ اشعار. پادشاهی داشت یک برنا پسر، باطن و ظاهر مزین از هنر. احتیاج به توضیح نداره. خواب دیدو کان پسر ناگه بمرد، صافی عالم بران شه گشت درد. یه شب خواب دید که یهو پسرش مرده. اینم دیگه عیشش منقص شد به قول قدما، یعنی آب تو دهنش تلخ شد، صافی عالم درد شد. شراب صافی مطلوب، شرابی که لرت تش باشه بود، دردالود باشه، شراب بده. یعنی خوبیای عالم در نظرش بد شد، یعنی دنیا پیش چشمش تیره شد، تلخ شد. صافی عالم بران شه، پادشاه بود دیگه، گشت درد. خشک شد از تاب آتش مشک او، که نماند از تف آتش اشک او. این غم که پسرش مرده به جانش آتش زد، و در واقع گویی که این تراوت و تازگی که اینجا به مشک اشاره میکنه، اون تراوت و تازگیش خشک شد. خشک شد از تاب آتش مشک او، که نماند از تف آتش اشک او. انقدر در حرارت این غم سوخت که حتی دیگه اشک هم از شدت آتش اندوه به چشمش خشک شده بود. آنچنان پر شد ز دود و درد شاه، که نمییابید در وی راه آه. یعنی دود و درد. اینجا مولانا دو تا کلمه کنار هم میاره تا تصویری در ذهن ما ایجاد کنه. آنچنان پر شد ز دود و درد شاه که نمیابید در بین راه آه. حتی دیگه آهی هم از او شنیده نمیشد، اینقدر دیگه داغون شده بود. خاص مردن قالبش بیکار شد، عمر مانده بود شه بیدار شد. یعنی چیزی نمونده بود که بمیره، کالبدش بی حرکت شد، یعنی دیگه داشت از دنیا میرفت. خاص مردن یعنی دیگه لب مرگ بود، دم مردن بود. قالبش یعنی کالبدش بیکار شد، بدون اثر شد. اما عمرش به دنیا بود، عمر مانده بود شه بیدار شد. شادی آمد ز بیداریش پیش، که ندیده بود اندر عمر خیش. بعد که بیدار شد و دید پسرش نمرده و زنده است، در اون بیداری یک شادمانی براش روی داد که در عمرش همچون مسرتی رو تجربه نکرده بود. که ز شادی خاص هم فانی شدن، بس متوق آمدین جان و بدن. از دم غم می بمیرد این چراغ، و از دم شادی بمیرد این لاغ. در میان این دو مرگو زنده است، این متوق شکل جای خنده است. حالا مولانا اینی که این پادشاه یه بار در خواب از شدت غم داشته میمرده، یه بار بعد از بیداری از شدت شادی داشته میمرده، اینو گرفته بود تو سه بیت یه حرفی میزنه. میگه این پادشاه که ز شادی خواست هم فانی شدن، یعنی نزدیک بود از ذوق بمیره، بس متوق آمد این جان و بدن. اینو نگه دارید تا برمیگردیم بهش. بعد میگه این انسان یه چراغیه که هم با فوت ناشی از غم خاموش میشه، هم با فوت ناشی از شادی. و از دم غم می بمیرد این چراغ. مردن چراغ یعنی خاموش شدن شعله. از دم غم یعنی آه سوزناک بکشی چراغ خاموش میشه، یه آهی از شادی بکشی بازم چراغ خاموش میشه. از دم غم می بمیرد این چراغ، و از دم شادی بمیرد، از دم شادی هم خاموش میشه اینت لاغ. لاغ به معنی شوخی یا هزله. یعنی اینجا باید بگیم عجب مسخره بازیه، یعنی عجب مسخره و مضحکه‌ایه که هم از شادی انسان ممکنه بمیره هم از غم. در میان این دو مرگ، یعنی حالا مرگ از شادی و مرگ از غم، او زنده است، این متوق شکل جای خنده است. خب این جای خنده است همون لاغه، همون مسخره است، ولی اینجا متوق شکل رو به کار میبره. دو بیت بالا هم میگه بس متوق آمد این جان و بدن. توق یعنی حلقه، و گردنبندم میگن قلادرم توق میگن، و متوق یعنی یه چیزی که دایره مانند شده، شکل دایره مانند. اونجا میگه جان و بدن، همینی که میمیره، این بس متوق آمد، متوقه. اینجا هم میگه متوق شکله. چی میفهمیم؟ ما فهممون اینه که اون خاصیتی که در دایره هست، یعنی در دایره شما از هر طرف که حرکت کنی به یه جا میرسی. یه دایره رو در نظر بگیرید، از یه نقطه روی دایره به سمت مثلا حرکت عقربه های ساعت حرکت کنید، از راست به چپ حرکت عقربه های ساعت، میرسید به همون نقطه‌ای که بودید. حالا از همون نقطه خلاف عقربه های ساعت حرکت کنی، باز میرسید به همون نقطه که بودید. مولانا میگه چه غم باشه چه شادی باشه، چه از این ور بیای چه از اون ور بیای، به یه نتیجه میرسی. اینو میگه متوق. فهم ما از این متوق شکل متوق اینه. شاه با خود گفت شادی را سبب، آنچنان غم بود از تسبیب رب. گفت که من وقتی که بیدار شد، گفت علت این شادی که من دارم اون غم خواب بود. در خواب چقدر من متاسف و متاثر شدم، اون غم سبب این شادی شده، باعث این شادی شده. این تسبیب ربه، یعنی اسباب سازی خداست، یعنی نظام علت و معلولی که خدا طراحی کرده اینی که غم منشأ شادی بشه. خلاف عرف، ای عجب، یک چیز از یک روی مرگ، وان ز یک روی دیگر احیا و برگ. این یکی نسبت بدان حالت هلاک یا هلاک، باز هم آن سوی دیگر امتساک. میگه که این یک مطلبه، ای عجب، یک چیز از یک روی مرگ، یه حالتیه، از یک روی یعنی از یه وجه، از یه جهت، به یه اعتبار مرگ، وان ز یک روی دیگر احیا و برد. یعنی میگه که یه اتفاق افتاده، یه بار از شدت غم من داشتم میمردم، همون اتفاق حالا باعث شادی شده. ای عجب، یک چیز از یک روی مرگ، وان ز یک روی دیگر احیا یعنی زندگی، و برگ، برگ یعنی زاد و توشه و نیرو. آن یکی نسبت بدان حالت هلاک، یه مورد یه جورش باعث مرگ، باز هم آن سوی دیگر امتساک. امتساک ضد هلاک، یعنی حفظ وجود. امساک یعنی حفظ کردن، نگه داشتن، و قوه ماسکه یعنی قوهی که باعث نگهداری میشه. امتساک رو به کار برده، یعنی حفظ خود، یعنی ضد هلاک.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
شادی تن سوی دنیاوی کمال، سوی روز عاقبت نقص و زوال. میگه که یه عده‌ای این خوشی جسمانی رو، شادی تن رو ما باید بگیم خوشی جسمانی، خوشی حیوانی، این در ترازوی ارزش‌های دنیایی، سوی دنیاوی یعنی نزد دنیا طلبان، کمال محسوب میشه. سوی روز عاقبت نقص و زوال. اما اگر اخروی محاسبه بکنیم، این چیزی که اینجا کمال تلقی میشه، محسوب میشه، در ترازوی آخرت نقص و زوال به حساب میاد. یعنی یه واقعیت به یه اعتبار کمال محسوب میشه، دنیا طلبا شادی جسمانی رو اوج سعادت میدونن، اما عاقبت اندیشان و آخرت بینان اون رو نقص و زوال میبینن. خنده را در خواب هم تعبیر خان، گریه گوید با دریغ و اندوهان. گریه را در خواب شادی و فرح، هست در تعبیر ای صاحب مرح. میگه حالا این که یه چیزایی به ضد خودشون دلالت میکنن، یکیش هم خوابه. تعبیر خانان یعنی معبران، یعنی خوابگزاران، اونایی که میتونن تعبیر خواب بکنن، قاعده شون اینه که اگه یک کسی بگه من در خواب خنده دیدم، خندیدم، میگن این علامت غصه دار شدنه. خنده علامت گریه است، علامت دریغه، علامت اندوهه، که حالا اندوه رو جمع هم به کار میبرن، جزو کلمات غیر زیروح که با الف و نون گاهی جمع بسته میشه، یکی اندوه، یکی غمه، غمان و اندوهان. میگه حالا با دریغ و اندوهان، اندوهای بسیار، گریه، دریغ، اندوه، معبرا میگم گریه معناش اینه. حالا برعکس، اگه تو خواب گریه بکنی، میگم گریه را در خواب شادی و فرح هست در تعبیر. ای صاحب مرح، مرح یعنی خوشحالی، خوشحالی بیش از حد، شادی بیش از حد. پس گریه تعبیرش شادیه، خنده در خواب تعبیرش گریه است. اینا هم میگه که بگه یه چیزی به عکس خودش مبدل میشه. بعد میگوید که شاه اندیشید کین غم خود گذشت، لیک جان از جنس این بدزن گشت. میگه که شاه رفت تو فکر. این اندیشه کردن، من عرض کردم اندیشیدن و اندیشه کردن در فارسی قدیم به معنای فکر همراه با نگرانیه. اون چیزی که ما بهش میگیم دغدغه، یه دغدغه‌ای در این شاه پیدا شد، یک نگرانی. گفت که حالا این قصه گذشت، تموم شد، اما من در دلم یه نگرانی پیدا شده، لیک جان، منظور دله، از جنس این، یعنی از این نوع کاری که اتفاق افتاده، بدزن گشت. یه خوردم شله این بیت از نظر وزنی، که باید نون زن رو مشدد بخونیم. میگه که من بدگمان شدم، من نگران شدم. حالا نگرانی شاه چی بوده؟ ور رسد خاری چنین اندر قدم، که رود گل یادگاری بایدم. گفت که حالا من تو خواب دیدم و الحمدلله به خیر گذشت و اتفاقی نیفتاده بود، ولی اومدیم و این اتفاق افتاد، در عالم واقع اتفاق افتاد، یه خاری تو پای من رفت، یعنی یه مصیبتی به من رسید، و اون مصیبت این بود که گلم، یعنی پسرم، از دستم بره. ور رود خاری چنین اندر قدم، که رود گل، گل از دستم بره، یادگاری بایدم، باید یک کاری بکنم که از اون پسری که از دست ممکنه بره یه یادگاری بمونه. چون فنا را شد سبب بی منتها، پس کدامین راه را بندیم ما. صد دریچه و در به سوی مرگ لدیغ، می کند اندر گشادن جیغ جیغ. جیغ جیغ تلخ آن درهای مرگ، نشنود گوش حریص از حرص برگ. از سوی تن دردها بانگ در است، و سوی خصمان جفا بانگ در است. جان سر برخواندم این فهرست طب، نار علتها نظر کن ملتهب. حالا چی میگه توی این ابیات؟ میگوید که حالا مولانا همیشه دنبال یه فرصتی میگرده تا فکر خودشو بیان بکنه و یه بست مقال بده. نه اینکه این پادشاه نگران بود که نبادا بچهش از دستش بره، پسرش از دستش بره. از قول پادشاه یا از قول خودش میگه که بابا این مردن، مرگ، یه علت دو علت نداره، یه سبب دو سبب نداره، بی نهایت سبب ممکنه موجب فنا بشه. چون فنا را شد سبب بی منتها، یعنی از شمار بیرونه علتهای مرگ، پس کدامین راه را بندیم ما؟ ما چجوری میتونیم مطمئن بشیم که جلوی مرگ رو میتونیم بگیریم؟ خب حالا میگه صد دریچه و در سوی مرگ لدیق. لدیق یعنی گزنده، لدق یعنی گزیدن. اون حدیث معروف لا یلدغ المؤمن من جهر مرتین رو شنیدید، که مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. لا یلدغ المؤمن، این از همین لدغه، یه دونه گزش هم میگن لدغه. لدیغ، مرگ لدیغ یعنی مرگ جانگزا. میگه مرگ جانگزا صد تا دریچه و در داره، این دریچه رو ببندی یه در دیگه پیدا میشه، اونو ببندی یه در دیگه پیدا میشه. آدمایی هستن تمام عمر به قول معروف انقدر محتاطن، از آب شب مونده پرهیز میکنن، به خودشون میرسن، یهو میبینی یک سلولی در یک بافتی شروع میکنه به تکثیر غیر متعارف، یک قده ایجاد میشه، یه نمونه میگیرن میگن سرطانه، تمام شد رفت. مرگ یه دریچه و دو دریچه نداره، صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ میکند اندر گشادن جیغ جیغ. جیغ جیغ یعنی این صدای در روی پاشنه رو ما چی میگیم؟ دری که روی پاشنه میخواد وا بشه، موقعی که در و پنجره وا میشه به جغوش مثلا، حالا میگه این درایی که روی مرگ هست پشت سر هم داره صدای جیغ جیغش به جغوشش به گوش میرسه. یعنی همه میگن حواست باشه، جیغ جیغ تلخ آن درهای مرگ نشنود گوش حریص از هرس برگ. میگه دائم صدای گشوده شدن درها و دریچه ها به سوی مرگ داره به گوش من تو میرسه، منتها ما چون هرس داریم به دنیا، هرس برگ یعنی هرس کالای دنیا، گوش حریص ما نمیشنوه. حالا میخوای بهت بگم این صداها چیه؟ از سوی تن دردها بانگ در است. مریضی هایی که پیدا میکنی این هم یه جیغ جیغه که داره درای مرگ به رو دعا میشه ها. امروز یه ناخوشی میگیری، پس فردا یه ناخوشی میگیری، پیر که میشی هر هفته یه گرفتاری داری. از یه پیرمردی پرسیدن حالتون چطوره؟ میگفت الحمدلله از فردا بهترم. یعنی فردا حالم از امروز بدتره، از فردا بهترم. این حالت انسان دیگه، دردهای تن اون صدای اون در پنجره است که به تو میگه که حواست باشه مردنی هست. و سوی خصمان مخالفای تو به تو بدی میکنن، ظلم میکنن، اذیت میکنن فلان، اونا هم درهای دیگه مرگه، اونا هم بانگ دره، یا از داخل بدن خودت یا از بیرون. اونا تهدیدهای بیرونی، اینم تهدید درونی. از سوی تن دردها بانگ در است و سوی خصمان جفا بانگ در است. یه کسی میگفت که یکی با خدا قرار گذاشته بود که تو این مردن منو با خبرم کن، یه جوری به من خبر بده که بالاخره مرگ هست و من حواسم باشه. قبول شده بود، حالا چه جوری قرارداد بسته بودن اینش مهم نی. بعدم زندگیشو میکرد و تا یهو مرگ اومد سراغش. گفت که مگه نگفته بودم که بی خبر مرگ نفر سراغ من؟ چرا این کار کردی؟ مگه قرار نذاشتیم؟ خدا گفت بله من به وعده خودم وفا کردم. گفت چجوری؟ چجوری من خبر کردی؟ گفت یادت هست که فلان کس مرد؟ آره. همسایت مرد؟ آره. دوستت مرد؟ آره. نمیدونم رئیست مرد؟ آره. گفت همه اینا پیغامای من بود به تو، همه اینا من داشتم خبرت میکردم. اینا هر مردنی که تو دیدی یه پیغام من بود به تو، یه علامت بود، من میخواستم به تو بگم که حواست باشه، این همون قرار من بود، من به قول خودم عمل کردم، تو نشنیدی. این همین حرف مولاناست. میگه جان سر برخاندمی فهرست طب. میگه برو جان سر، یعنی ای عزیز، ای عزیز دل. جان سر ما نمیدونیم از کجا اومده، توی فرهنگ تعبیرات مثنوی هم مال مرحوم گوهرین پیدا نکردیم، ترکیبش هم نمیفهمیم جان سر چجوری معنای عزیز میده. حالا یعنی جان سر، حالا اینجوری باید بفهمیم که نمیفهمیم. جان سر برخاندمی فهرست طب. برو فهرست کتابای پزشکی رو بخون. نار علتها نظر کن ملتهب. علت یعنی مریضی اینجا و بسیار جای دیگه. بگی میگه نگاه کن به کتابای طب، ببین آتش بیماری ها چجوری ملتهب شده شعله وره. یعنی هر صفحهش که نگاه میکنی این مرضه، اون مرضه، این مرضه، این مرضه، اونجا رو نگاه کن. زان همه قرها در این خانه ره است، هر دو گامی پر ز کژدم ها چه است. یعنی قر یه مریضی یه دیگه، همون فتقه. حالا مولانا به معنای کل مریضی گرفته، میگه این بیماری هایی که میگم علت ها، اینا همه به این خونه تن تو را داره، از هر کدومش یه راهی داره، منتظر باش حال ببین که یکیش سراغت میاد یا چند تاش. هر دو گامی پر ز کژدم ها چه هست. میگه این زندگی مثل یه مسیریه، هر دو قدمی که برمیداری یک چای پر عقرب، که ممکنه تو این بیفتی، تو این نیفتی، تو بعدیش میفتی. هر دو گامی پرز کژدم ها چه هست. حالا دو مرتبه میره سراغ پادشاه. با تند دست و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. تا بود که از هر دو یک وافی شود، گر به بادان یک چراغ از جا رود. این پادشاه قصهش چه بود؟ گفت حالا اومدیم اون چیزی که تو خواب دیدیم و نشد، حقیقت نداشت، بلکه در واقعیت در بیداری اتفاق افتاد. باد تند عجل فرزند من از دستم گرفت. الان که فرزند من یه چراغیه که ابتره، یعنی بچه نداره. ابتر یعنی دنبوریده و بی دنباله، یعنی بی فرزند، عقیم. میگه حالا که باد تند میاد، چراغ منم روشن نیست، خوبه که من از این چراغ یه چراغ دیگه روشن کنم تا خاموش نشده. زو بگیرانم چراغ دیگری. تا بود، یعنی تا اینکه احتمالاً شاید که از هر دو یک وافی شود، یعنی یکی از این دوتا منو به مقصود برسونه. وافی، دیدید بعضی ها میگن کافی و وافی فلان، اینا همینطور این کلماتو به کار میبرن. وافی اسم فاعل از وفاست. وفا کردن یعنی به جا آوردن و در واقع محقق شدن. میگه که مثلا میگن وافی به مقصوده، یعنی رساننده به مقصوده. حالا میگه تا بود، یعنی بعید نیست که از هر دو، یعنی از پسرم و از نوام، یکیشون حاجت منو برآورده بکنه، وافی به مقصود بشه. گر به باد، یعنی به باد عجل، آن یک چراغ از جا رود. یکیش اگه خاموش بشه، اقلا اون نوهه بمونه برا من. سه بیت دیگه ما میخونیم و این درسو تمام میکنیم. همچو عارف که از تن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بحر فراغ. میگه عارف هم چراغ روشن میکنن. اونا چیکار میکنن؟ از روشنی چراغ تن شمع دل روشن میکنن. مولانا حالا از هر فرصتی یه گریزی به عالم عرفان و معنا میزنه. میگه کار این بود که از یه چراغ جسمانی میخواست یه چراغ جسمانی دیگه روشن کنه. اما عارف ها چیکار میکنن؟ که از تن ناقص چراغ، از این تنی که یه چراغ ناقصی داره، شمع دل روشن میکنن. اونا چراغی که میگیرونن چراغ جسمانی نیست، چراغ روحانی و معنویه. شمع دل افروخت از بحر فراغ. افروخ یعنی میافروزد. میگه عارفا چیکار میکنن؟ از چراغ تن چراغ دل روشن میکنن. تا که روزی کین بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. عارفا چراغ دل رو روشن میکنن که اگه یک روزی جسمشون از بین رفت، چراغ تنشون مرد و خاموش شد، پیش چشم خودشون شمع جان رو روشن کرده باشن. اما این پادشاه اینجوری نبود. او نکردین فهم، یعنی این نکته ظریف رو اون متوجه نبود. پس داد از قرار شمع فانی را به فانی دگر. یعنی اون به جای اینکه از شمع فانی یه شمع باقی روشن کنه، از یه شمع فانی تو فکرش بود یه شمع فانی دیگه روشن کنه که به جای پسر دلش به نوه خوش بشه. این کار از روی غرر کرد، یعنی غفلت و غرور و بیخبری. تا بیت 3112 خواندیم و تا نوبت دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.